در این گزارش یک نکته هم هست که بسیار قابل تعمق، شاید این واقعا عقل ناچیز آدم ها نمی کشه که چنین مطالبی رو مطرح میکنه که چقدر به ضرر خودشونه، که خانوم ها از زندان اوین ناراحت نبودن، از اینکه چرا زندانی شدن ناراحت بودن. این هم نکته جالبی است که واقعا نتونست پاسخی پیدا کنه.
خانم شهرحالی که هنگامه شهیدی نوشت و اون خانم دیگری که قبل از ایشون اومد از زندان بیرون و خانم شیبا
نظرآهاری بله
که از زندان چند ماه پیش اومد
و باز هم در زندان همکنون
هم همین الان هم در زندانه، وقتی که گزارش روز به روزش رو از زندان، از دستشویی رفتن، از برخوردی که با هنگامه شهیدی و دیگران میشد، نحوه مکالمه، گفتگوهای زندانبانان با زنان و نحوه برخورد بازجویان با اونها رو، البته این یه مورد از صدها مورد دیگه،
بله یک مورد
ما به یاد داریم، اونجایی که همین سعید مرتضوی به زن متهم میگه که دوتا اتهام پیش رو تو میذارم، یکیشو بپذیر ولت کنم بری، یا بگو که فساد داشتی، پس اگرچه طرف شوهرم داره، اینکه بگو که رابطه با کسی داشتی، یا اینکه بر علیه رژیم فرضاً کار مسلحانه خواستی یا جاسوس بودی، که طبیعتاً هیچ کدومش نمیپذیرند. یا اون خانم دیگه که بعد از اون همه کتک زدنها پزشک قانونی رو وادار میکنه که بنویسه دماغ شکسته این خانم به خاطر عمل جراحی پلاستیک بوده. اینها شرم‌آوره. اینها رو ما به خوبی میدونیم. زنها در زندان زجر دوبله میکشن. یکیش به عنوان یک زندانی زجر میکشن. یکی به دلیل جنسیتشون. یعنی رفتار سوء استفاده‌گری که از جنسیت اونها در اونجا میشه، همه جای دنیا این مسئله مورد توجه قرار گرفته و در ایران به شدت مطرحه. اولا خود نفس زندانی بودن که شیوا نظرآهاری برای چی تو زندانه؟
آیا دقیقاً نکته مهم اینجاست،
چیزی رو دزدیده یا اینکه اندیشه ورزیده؟ و دیگرانی که از زنان، چه ژورنالیست چه غیر ژورنالیست، در زندان هستن، اینها کارشون، دلیل دستگیر شدنشون تنها و تنها اندیشه هاشونه، اندیشه هاشون و گفتارشون، که در همه جای جهان این آزاد باید آزاد باشه. تو میتونی گفتهات هر چی که دلت میخواد بگی، تو میتونی هر اندیشه ای که میتونی داشته باشی، مخصوصا این جماعت که خودشون رو معتقد از پیروان علی علیه السلام و فقهشون رو فقه جعفری اسم میبرن، از همون امام جعفر صادق که توی مسجد با ایتیست معروف ابن ابوالعوجا که میگه خدا نیست و خدای وجود نداره و با عصبانیت و مسخره حرف میزنه، اون به آرامش لبخند با اون حرف میزنه و هرگز نمیگه این مسجد نجس شده، اینو ببریدش بیرون. این موجودات که این ادعاها رو به زبونشون دارن، این رفتارها رو میکنن. حالا این گزارش اون رو نفس رد میکنه به طور کلی. و نکته دیگه که شما یاد من انداختید این است که میگه و از اون بدتر ظلم بزرگتر آبروی نظامه.
دقیقاً
خیلی جالبه و همه هم میدونیم که منظور از نظام چیه. تمامیت ارضی ایران، استقلال حاکمیت ملی، همه اینا پشیز با اینا ارزش نداره. تا حالا صد بار گفتن، نشون دادن که نظام یعنی چی. نظام یعنی تسلط همین چند تا روحانی با سیستم ولایت فقیه، یعنی نظام همین. میگه که بز بدتر از اون، یعنی جان هزارها انسان در درجه اهمیت پایین اهمیت قرار میگیرن، و بعد از اون مهمتر آبرو، پناه بر خدا. شما الان این گفتمانی که از مسئله زندان ابو غریب و مسئله گوانتانامو بی به این طرف مطرح، هنوز هم مطرح، نگاه بکنید ببینید که در هیچ وقتی پیش نمیاد که از رئیس جمهور گرفته تا سناتورها، اعضای کنگره و مسئولین دیگه در این رابطه، فرماندهان نظامی، ژورنالیستا در این رابطه حرف بزنن و اول با مردان و زنان پر افتخار ما که در جبهه ها می جنگند حرف نزنن. اول با این، یعنی اولین عنصر انسانی، اولین عنصر هممیهن خودشون رو در نظر می گیرن، بعدن به این مسئله می پردازه آی اوباما که بله زندان گوانتانامو بی آبروی آمریکا رو برده. خب اونجا برعکسه، جان آدمی زادان در اونجا به ثمن بخت معامله می شود در این چرک اندازی ها، اما اصل قضیه همون آبرو و اون نشون میده که هدف از این حکایت چیه، سرهم کردن این مسائل و اینکه ما واقعا دنبال اجرای قانون عدالت هستیم به خست کسب و گردوندن آبروی رفته نظام، و یا از خودشون بپرسید بگن جلوگیری از حفک حیثیت نظام ما این کار کردیم.
بله.
و نگاه اگر بخوایم بکنیم این هست که با کمال تأسف این نوع گزارشات و این اقدامات و این برخوردهای اخیر یه واقعیت خیلی تلخ رو به ما نشون میده، و اون همینه که بیش از 100 سال از اون روزها گذشته، اما هنوز هم نگاه حاکمان در ایران دقیقا هیچ فرقی با نگاه ناصرالدین شاه به مردم ایران نکرد، منتها کلمات جاشو عوض کرد.
بله بله.
ناصرالدین شاه رعایا به کار می بود، اینها میگن مردم. اونجا میگن ما چنین اراده کردیم که فلان بکنیم، اینجا چون دوران عوض شده در یک فضای پارادایم دیگه جهانیان دارن نفس میکشن، هر چی که اراده فرمودن به نام اینکه مردم چنین میخوان این رو به زبون میارم و میرم دنبالش.
بله.
مردم ایران میخوان ما نیروی هسته‌ای داشته باشیم.
بله.
مردم ایران میخوان که ما شعار مرگ بر آمریکا شعار استراتژیک ما باشه. مردم ایران میخوان که اسرائیل از صفحه جغرافیا محو بشه. البته این حرفی که دارم میزنم در گفتگوهای گذشته بسیارم موضع خودم رو در قبال اسرائیل مشخص کردم، نگاه به این آپارتاید موجود رو مشخصا توضیح دادم.
بله.
اما سوء استفاده از این، نگاه همون حاکم و ارباب و رعیتی، ارباب رعیتی نه به مسابقه سیستم فئودالی، که همون نگاهی که ناصرالدین شاه داشت، همون نگاهی که در تعیین حکام در نظر میگیره،
مالک الرقاب بودن.
قبلا هم گفتم.
بله.
یک بار دیگه تکرار میکنم، حاکمی فرستاده بود به کرمان که استثنان عادل از آب در اومده، آدم خوبی بوده، کرمانی ها تومان میفرستن برای ناصرالدین شاه، میگیسن که آقای ناصرالدین شاه ما از این که این آقای فلان دوله رو فرستادی متشکریم، این آدم خیلی خوبیه و از اون اعلی حضرت هم تقاضا میکنیم که ایشون رو مورد تشویق قرار بدن. محرر حضور وقتی نامه رو میخونه تموم میشه، میگه قربان جواب چی بنویسم؟ میگه بنویس که این فضولی ها به شما نیومده، این ما هستیم که تصمیم میگیریم یک روز حاکم عادل بفرستیم، یک روز حاکم ظالم بفرستیم. نگاه امروز همون نگاهه، خون مردم کوچکترین ارزشی برای اینها نداره. اتفاقی که دیدیم وقتی از روی بدن آدم های ره گذر که مشخصا نمیدونین آدم که فقط اون وسط خیابونه، اون آخوندی که میاد میگه که بیشتر بکشید، شما ببینید تو منتالیتی اون آدم، ببینید نگاهش با ناصرالدین شاه فرق داره یا نه.
شاید هم عقب‌تره،
شاید از اون عقب‌تره. اون کسی دیگه که این مردم رو بزغال گوسار حساب میکنه، فکر کنید که نگاهش به مردم چگونه است. خون یه لایحه میدن تو مجلس که روزهای دو پرسیجر اعدام این محاربی رو پنجیزه بکنیم.
بله چه فاجعه است.
بله
فاجعه است.
و فرض کنه که در میتونست یک پارلمان حتی نه خیلی پیشرفت پارلمان طبق معمول انتظار داشته باشی که لایحه‌ای بده و بگه که دولت این سختگیری ها رو نکن و یه خود بیشتر به این مسئله بپرداز. برای اینکه واقعا معروف در جهان انسانی مطلعه که اگر 100 تا مجرم آزادانه بگردن به مراتب بهتر است از اینکه یک بیگناه به مجازات برسه یا سر بیگناهی بالای دار بره. حالا این پارلمان جالب توضیحیت لایحه میده که بهتر 5 روزه اینا رو اعدام بکنیم. و اونا کی هن؟ اونا که تو خیابونا هستن.
بله.
اسمشون فتنه‌گر میدارن، فتنه، و اینا رو به محارب بکنیم. آقا قانون اساسی میگه همه حق دارن غیر مسلح راه پیمایی بکنن. خب اینا همین کاری کردند. این شرایط رو شما نگاه کنید ببینید نگاه همون هست. اسم شهروند به زبون میاد ولی نگاه همونه.
بله دقیقا.
زمان ناصرالدین با فروختن حکومت ها به والیان و پول پیش گرفتن ها جیبش پر بود، خیالش راحت بود. حالا هم پول نفت همون کار انجام میده. میگه چی کار شما رعیت های من هستید، خونتون مباهه، هر کار من دلم خواست برای شما میکنم. اگر نه خیال کنید کسی که خودش رو وارث اون اندیشه‌ای که اشاره کردم میدونه میتونه شب راحت بخوابه و کار نکنه به این که یک اتومبیل دستگاه دولتی وسط خیابون راحت از روی مردم رد شد و یا رفت جلوی آقای موسوی واستاد، هفتیر به سینش نشونه رفت و سینش رو سوراخ کرد. این میتونه راحت بخوابه؟ نه. این میتونه باید عمامش رو بکوبه به زمین بگه وای اسلاما، در راه بیفته بگه من آرومم نمیگیره. باید این مسئله مشخص بشه. اما به جای مشخص کردن معلوم میشه که اونهایی که این کار میکنن از بس غیرت زیادی دارن این آزردگی و خشم جوانان عزیز و فرزندان بسیجی ایوان این حوادث رو به وجود بیارن اشکال برای نیست.
بله.
و میشه با راحت از کنارش رد شد.
بله متاسفانه. جناب قروی در همین رابطه باز هم چند روز پیش این آقای مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران ترور شدن. بعد هم اطلاعیه‌ای در یک از این وبسایت‌ها به عنوان تکاوران تندر یا انجمن پادشاهی ایران مسئولیت ترور رو به عهده گرفتن. اما ساعتی بعد باز این خبر در یک وبسایت دیگری تکذیب شد و مسئولیت رو بر عهده وزارت اطلاعات گذاشت. با توجه به اینکه حالا این بحث اینه که این تکاوران تندر یا انجمن پادشاهی ایران که اینا اصلا هیچ ارتباطی به این رضا پهلوی و طالبان پهلوی و جریان‌های وابسته به اون نداره و مسئولش که آقایی بود به اسم فولادوند، فرود فولادوند که ایشون هم در خبرها داشتیم که در نزدیکی مرز ایران رو بوده و دستگیر شد و در یکی از زندان‌های ایرانه و به شدت هم مخالف رضا پهلوی بود. بعد صحبت‌های خیلی زد و نقیض، از یک طرف هم خود حاکمیت خواست از این مسئله استفاده کنه، اینو بندازه گردن خارجی‌ها، و بعد مخالفین و سوء استفاده از شرایطی که به وجود اومده، و بعد هم اسنادی در اومده که نخیرشون از حامیان دولت موسوی هم بوده و بعد هم در اطلاعیه‌ای هم در همین رابطه که پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهیان حامیان میر حسین موسوی داده بودن اسم ایشون هم هست. بعدم باز این که در پی اون میبینیم یک فعل و انفعالاتی هم در خارج کشور انجام میشه بعد یکی دو سه تا از این تلویزیون‌های ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل و بیگانگان با افرادی که یک بار هم اشاره شد مثل این نوریزاده و غیره، این بار علیرضا میبودی که معروف به پدرخوانده رضا پهلوی و یکی دو تا دیگه از این افراد که به یک باره با رأس دیگر مهره‌های سوخته یعنی بعد از مجاهدین با رضا پهلوی ساعت‌ها به گفتگو نشستن و همونطور که اشاره شد این انجمن پادشاهی هیچ ربطی به اینا نداره که هیچ، بلکه از مخالفین این آدمان و مرتب هم اینا رو مسخره میکردند و میکنند و فحش میدادند. بعد رضا پهلوی هم به طور ضمنی و هم آشکار از همکاری و رهبریش در جنبش گفت که من در پایان این پرسشم یک قسمت کوچیک از صحبتاشو پخش خواهم کرد. و نکته مهم در این گفتگوی این جماعت این انگشت گذاشتن و اشاره به روز 22 بهمن که اولا در 30 سال پیش پدر ایشون و خاندانش مجبور به فرار از ایران شدن با قیام ملت و انقلاب ملت ایران و درست در 30 سالگرد این انقلاب که جنبش میخواد یه حرکت نمادین سراسری انجام بده و اون پایه دیگر استبداد رو از سرزمینمون برونه و خلعیت بکنه، اون وقت اینا برهنه دویدن وسط صحنه با این جعبه های جادویی اربابان و بعد داریوش همایون رو هم صدای آمریکا آورده بود که اونم در یک گفتگوی واقعا بی‌شرمانه تعریف از خوب بودن شرایط سرکوب مردم قبل از انقلاب و انقلاب میکرد که اونا هم ضبط کردیم، حتما در یک گفتگوی دیگر به اون خواهیم پرداخت. برگردیم بر سر اصل موضوع. همونطور که اشاره کردم این آقا خودش رو سبز بعد به طور ضمنی رهبر و در کنار مردم معرفی میکنه، بعد درست قرار میگیره در جهت خواست رژیم و بر علیه حرکت مردم و انگار که گوشش اصلا این فریاد جای جای مردم، این شعارهای مردم رو که خامنه‌ای حیا کن سلطنت رو رها کن، ما میگیم شاه نمیخوایم اسمش رو رهبر میذارن و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو اصلا نمیشنوه و شاید هم فکر میکنه مردم به یه شاه دیگه دارن این حرف رو میزنن. حالا میخواستم بفرمایید که آیا شما ارتباطی بین این جریانها با همون گزارش مجلس در راستای زمین سازی سرکوب جنبش، بعد اون شعارهایی که میدن که کاندیداهای ریاست جمهوری مسئول این اتفاقاتن و باید جوابش رو بدند و تهدید به محاکمه، بعد متصل کردن جنبش مردم پس از بیگانگان، حالا و به ویژه از عاشورا به مجاهدین و بعد همین پهلوی طلبها و طالبان پهلوی، بعد همون ترورها، در همین راستا به یک بار ظاهر شدن این رضا پهلوی در روی این تلویزیون‌های ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل و داریوش و همایون در صدای آمریکا و اعلام همکاری و به طور ضمنی رهبری جنبش بعد از مصاحبه‌های مجاهدین و این گفتگوهای طولانی که قطعاً می‌باید به دستور ارباب باشه، شما این روند رو چجور تحلیل می‌کنید؟ خب یک موردش که به شدت هم مشخصه و حدود 60 سال هم است که سابقه شو داریم، هر حرکت ملی و برای حاکمیت ملی تو کشور ما بزرگترین مخالفش آمریکا و انگلیس و بعدم بازوی نظامیشون اسرائیل. خب اون وقت معلومه واسه چی گفتن به ایشون بپر وسط. حالا یه پرسش دیگه مورد دومش هم اینه که آیا رژیم با اینا به سازش رسیده که دارن کمکشون میکنن، یا واقعا با کمال بیخردی و بلاهت فکر میکنن خبریه و ارباب به مقصد میرسوندشون، یا اینکه اومدن و قراره در صفوف نیروهای مردمی ایجاد تشویش کنن. میخواستم لطف کنید پس از پخش بخش کوچکی از مصاحبه این آقا پاسخ بفرمید.
به همین سادگیستا. بنابراین اگر قراره وسیله‌ای براشون فراهم بشه، در جهت تقویت اوناست، بیشتر داده ها و خواسته هاش رو بیان میکنن. دست کم تا اونجا که من اطلاع دارم به من این اطلاعات رو میرسن، مثلا کمبودامون چیه، احتیاجاتمون چیه، تیتریاتون داریم، منم این رو تا اونجا که میتونم یا انجام میدم یا انتقال میدم به سایر سازمان ها و فعالیتی که هستن. ولی میدونم که این مسئله هماهنگی و رهبری مسئله کلیدی خواهد بود به زودی، به خاطر اینکه هر چقدر ما انتظار ممکنه داشته باشیم از همه هنرمون در داخل، که البته انتظارش ها لغت درست نباشه که استفاده بکنم، ولی منظورم این رو مشاهده میکنیم. ولی خب رژیم هم بالاخره بعضی وقتا میخواد یه ضربه شستی رو از خودش نشون بده که ممکن میکنه، و مقاومت مدنی خب در یک فاز مقاومت زیرزمینی تر ممکنه بشه، بعضی وقتا زره کنتر میشه، بعضی وقتا به اون شکل خیابونی نیستش، با وجودی که علارغم اینکه 6 ماه گذشته مردم همچنان ادامه دارن میدن. بله. خودش عادت خوبیه.
تموم شد، لطف کنید پاسخ پرسش ها رو بفرمید.
با کمال میل شما و در این صحبتتون چیزی رو یادآور شدید که من فراموش کردم در بخش اول صحبتم بگم، اون هم سیاسی بودن این گزارش کمیته ویژه است.
بله دقیقا.
یعنی به کمیته ویژه اسمش میذاره کمیته ویژه حقیقتیاب، ولی در اون متنی که شما پخش کردید ببینید که اینها عوامل به قول خودشون فتنه رو انگشت اتهام به سوی اونها دراز میکنن و اونها رو متهم میکنن، یعنی بله. میرحسین موسوی و کروبی رو و خاتمی رو و جریان جنبشی که برقراره اون رو به اصطلاح به زیر اتهام میبرن.
بله.